بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به این که امروز آخرین روز درس قبل از ماه مبارک رمضان است و روز چهارشنبه هم روز تذکر اخلاقی است، حدیثی میخوانم، مقداری درباره این حدیث صحبت بشود، اشاره‌ای به وظایف آقایان اهل علم در ماه رمضان باشد. در یکی از کلمات قصار امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است: لا تجعلوا علمکم جهلا، لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، اذا علمتم فعملوا، اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا و اذا تیقنتم فاقدموا فاقدموا، اقدام کنید. در درون وجود انسان و در روح و جان انسان امور مختلفی هست، یکی از اونها ادراک است، درک واقعیت ها که اسم اون رو علم میذاریم، علم و ادراک، و یکی از اونها هم باور، باورهاست. فرق میان علم و باور، عقیده چیست؟ علم آگاهیه، اما اگر دل و جان انسان این آگاهی رو به رسمیت شناخت و پذیرا شد و آن را پذیرفت، میگن عقیده، باور. قرآن مجید میگوید و جهدوا بها و استیقنتهم انفسهم. معلوم میشه انسان یه چیزی رو به سر حد باور برسد و عملا با اون مخالفت کنه. بدون شک فرعون علم داشت که موسی از طرف خداست، ولی باور نداشت، یعنی در مقابل این علم تسلیم نبود. روح و جسم و ظاهر و باطن او در مقابل این حقیقت تسلیم نبود، علم داشت، باور نداشت. در اینجا امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید علمتون رو جهل نکنید، یقینتون رو شک نکنید. تعبیر از این روشن‌تر و زیباتر نمیشه. از نظر اسلام علم بی عمل جهل، یقین بی اثر شک. من عالمم اما عملی ندارم. امام می‌فرماید این جهل، علم نیست. علم آن است که آثارش در عمل انسان نمایان باشه، من یقین به قیامت دارم اما عملم برخلاف اونه. این یقین نیست، این شکه. فرمود علمتون رو جهل نکنید، یقینتون رو شک نکنید. وقتی عالم شدید عمل کنید، وقتی یقین داشتید اقدام کنید. بنابراین از این کلام مولا ما میتوانیم بدانیم همه چیز در اسلام در اون آثار عملیش باید شناخته شود. مسائلی که جنبه ذهنیت دارد، عینیتی در خارج ندارد، کل عدم است. عالم بی عمل کل جاهل الذی لا یفیق من جهله، مؤمن بی عمل کشاک کل غافر. چرا میشه انسان علم داره عمل نمی کنه؟ چرا یقین داره اقدام نمی کنه؟ این دو عامل داره. یه عامل ضعف علم است، ضعف یقین است. هنوز این یقین ضعیفه. هنوز باور نکردم این آتش سوزان مال یتیم، الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اون آتش خارجی رو خوب میدونم، آتش. هیچ آدم عاقلی بیاد دست بکن تو آتش بذار تو دهنش بذار بجوه، محاله. دیوانه ها این کار نمی کنن تا چه رسد به عاقل ها. اگر یقین من به آیه الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا مثل اون آتش خارجی باشد، عمل همراه خواهد بود. بنابراین تزلزل پایه‌های ایمان و ضعف مبانی اعتقاد و یقین سبب می‌شود که انسان در عمل خوب عکس العمل نشون نده. ایمان ضعیفه، یقین آمیخته با شک، این یه عامله. عامل دوم هم این است، ایمان خوبی داره، یقین خوبی داره، اما هوا و هوس ها خیلی سرکشه، به طوری که مثل سیلاب این دیوار مستحکم و این صد آهنین یقین رو میکند و میبره. اگر شهوات کنترل بشود، اگر ایمان قوی باشد، یقین قوی باشد، در اینجا دیگه عمل حتمی است. از اینجا یه نتیجه خیلی خوبی میتوانیم بگیریم و بگذاریم، هم برای خودمون هم برای کسانی که میخواییم تبلیغشون کنیم. سعی کنیم این دو پایه درست بشود، ایمان و یقین قوی بشه، جلوی سیلاب شهوات هم کنترل بشه. اگر این دو دست به دست هم بدهد، آثار عملی بر علم و بر یقین نمایان می شود. بعضی ها در مقابل مناظر گناه که قرار می گیرن می لرزن، می ترسن، منقلب می شود. این به واسه این قدرت ایمانه، قدرت یقینه، قدرت علمه. مثل این آتش سوزانی که با چشم میبینن که عاقل سهل است، دیوانه هم خودشو تو آتش نمیاندازه. این یه بحث اجمالی درباره این حدیث بود. برام سراغ اون مطلبی که در ماه مبارک رمضان، محرم، سفر، مناسبت های دیگر در سال برادران عهد عین با اون رو به رو هستند و یه تذکرات لازمی در اینجا عرض کنم. اینا رو خواهش میکنم به خاطرتون بسپارید. یکی از برکات حوزه علمیه همین اعزام مبلغین در عرض سال به مناسبت‌های مختلف به دهات، شهرها، روستاها، مراکز استانهاست. واقعا این برکت حوزه علمیه است. منهای فیض العلم الی صادر البلدان. و یکی از برکات ماه رمضان و محرم و سفر و امثال اینها این است که این زمینه ها رو در اختیار میذاره و اگر خدایی نکرده چند سال این سلسله تبلیغات بخوابه، خواهید دید که مردم برمیگردن به عقب. یرجعون وراءهم قهقرا. این هاست که مردم رو زنده میدان. و بدانید برادران، امروز مسئله تبلیغ در رأس همه اموره. میخوانید باید منتشر کنید. زکات العلم نشر. عالمی که کوه عمل باشد اما کاری نمی کنه، تبلیغی نمی کنه، این عالم محتکر است. احتکار علم کرده، بدترین احتکاره که در روایات لعن شده به چنین عالمی. فعلیه لعنت الله اذا ظهرت البدع فلم یظهر العالم علمه فعلیه لعنت الله. چرا؟ به علت این که احتکار کرد. سابقا می گفتن علما وقتی به درجات عالی می رسند دیگه سبک است منبر برن تبلیغ کنن. من نمیدانم این از کجا پیدا شد. آیا القاء دشمنان بود؟ دوستان بی خبر بود؟ که گفتن مسند منبر باید به دست افراد کم سواد باشه، افراد با سواد نباید برن. ما نگاه میکنیم میبینیم یکی از کارهای اساسی پیغمبر علی علیه السلام ائمه‌ای که دستشون باز بود همین مسئله تبلیغ بود دیگه. اسلام اصلا با همین منبر و تبلیغ بیش رفت در دنیا. چرا تبلیغ بشه؟ چرا؟ چرا نقص باشه؟ چرا عیب باشه؟ چرا مرجع تقلید با مردم صحبت نکنه؟ چرا مدرس قوی با مردم صحبت نکنی؟ این چه رسمیه؟ این چه برنامه است؟ مگر ما پیرو مکتب پیغمبر نیستیم؟ و پیغمبر تا آخر عمرش این کار داشت، علی علیه السلام تا آخر عمر این کار داشت. حالا یک کسی به مقتضای سنش، سالش، شرایطش در یه جای خاصی برنامه های دینی در ماه رمضان میگه، یک کسی نه تا اقصا نقاط بلاد هم میره. شرایط متفاوته، فرق میکنه، ولی مهم این است که این صد شکسته بشود. نکنه به جایی برسید بگه نه دیگه، عیب است، سبک است، ننگ است بر مسند پیغمبر نشستن و صحبت کردن. علی یعوذ بالله، اینا یه نوع عقیده من شرکه، شرکه خفی که ما گرفتارش وقت. ممکنه کسانی باشن نتوانن، وضع مزاجیشون اجازه نده خب اونا مستثنا هستن، شخصی که مریضه، شخصی که نمیتوانه، خب اما اونهایی که توان دارند چرا خودداری کنن؟ یه مسئله است که عرض بنده این است که تا عمر دارید و میتوانید، اگه نتوانیست یه وقتی چی، اما تا توان دارید سعی کنید برنامه های تبلیغاتیتون ولو به اشکال مختلف تعطیل نشد. امام راه القدس سره شریف با همین برنامه های سخنرانی هاش انقلاب و پیش بود. اگر اون زبان گویا نبود انقلاب به جایی نمی رسید. با چشم خودمون دیدیم زبان گویا، قلم توانا، دو شمشیر برنده برای اهل علم. و در شرایط فعلی جهاد اکبره. پیغمبر فرمود در جعتم من الجهاد الاسقر و بقی علیکم الجهاد الاکبر که جهاد با نفسه. حالا میخوام عرض کنم علاوه بر جهاد نفس، جهاد اکبر جهاد تبلیغاتیه. و جعتم من الجهاد الاسقر، از 8 سال جنگ تحمیلی برگشتید، اون جهاد اصغر، بقی علیکم الجهاد الاکبر. تمام محصول اون جنگ اگر تبلیغ صحیح نباشه از بین میره، آثار خونه های شهیدان از بین میره، انقلاب ضعیف میشه، متزلزل میشه، همه چیز از دست خواهد رفت اگر یه تبلیغات حساب شده مستمر دینی نباشه، مخصوصا در شرایط فعلی که هجوم تبلیغات دشمن و به اصطلاح روز تهاجم فرهنگی از همه جا متوجه شده، اهمیت این جهاد از هر زمانی آشکارتر. این جهاد اکبره. این همون احیاء نفسه که میدانید در آیه شریفی بهش اشاره شده و امام در تفسیر فرمود من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. فرمود حیات جسمانی در درجه پایین تر، تأویل اکبر این آیه حیات روحانی است که از ضلالت به هدایت کسانی رو دعوت کنند. تأویل الاعظم الهدایت من الضلال الى الهدى، هدایت کردن از ضلالت به هدایت. این احیاء واقعی اینه، روح دادن، حیات دادن، مرده ها رو زنده کردن، این احیاء نفس واقعی، این معنی هست. بنابراین به عنوان یک احیاء نفس در سطح بالا، یک جهاد اکبر در سطح بالا، حافظ اون جهاد اصغر به تمام معنا، باید به این عنوان به مسئله تبلیغ نگاه بشه. از کلیات بیام یه خود پایین تر، برم سراغ جزئیات. 3-4 تا نکته است که در اینجا باید اشاره کنم. بعضیاش گاهی اشاره کردیم ولی لازم از تجدید آن. اولین مطلب این است که بهترین شاخه‌های تبلیغ آن است که مبلغ در عملش نشان بدهد مؤمن به گفته‌های خودش هست، ایمان داره. اذا علمتم فعملوا، اذا تیقنتم فاقدموا. چیزی به این اهمیت نیست اگر دیدن خدایی نکرده مبلغی طالب دنیا هستن، دنبال هوا و هوس هستن، دلسوزی برای هدایت مردم ندارن، توجه به این مسائل ندارن. مبلغ جاذبه های اصلی خودشو از دست میده و به خاطر از دست دادن جاذبه ها تبلیغش نفوذ نمی کنه. بخواهید تبلیغتون نفوذ کنه باید با عمل نشان بدید. ببینن واقعا این مبلغ خودش در دعا، در مناجات، در قداست اخلاقی، در ترس از خدا خودش نمونه است. همین سکوت هم بکنی، یک کلمه هم بگی، همون یک کلمه یه دنیا اثر داره، یه دنیا اثر داره. این که پیغمبر اسلام در دنیا پیش رفت، یقین داشته باشید یکی از دلایل اصلیش این بود که خودش قبل از همه عمل میکرد. شوخی نیست که علی علیه السلام میفرماید پیغمبر اکرم در میدان جنگ در خط اول میایستاد، همه ما بعد از اون بودیم، معمول نیست فرماندهان میان تو خط اول در تیر رس دشمن، ولی پیغمبر بود. برای این که بگه جهاد اگر میگم، شهادت اگر میگم، خوبه جهاد خوبه، اول خودم دارم عمل میکنم. علی علیه السلام همین مکتب رو داشت. علمای راستین این چنین بودن، چیزی که عقاید مردم رو در شهرهای مختلف حفظ میکرد تقوای علما بود، عمل به علمشان بود. الا اگر ببینن در منبر سخنی میگه، پایین منبر یه چیز دیگری، زلت موعظت و عن القلوب کما تزل المطر و عن السوا، موعظه ها از دلها میریزد همان گونه که دانه های باران از سنگ های سخت فرو میریزد و در آن نفوذ نخواهد کرد. اینو خیلی اهمیت بدید. واقعا مسئولیت اول ما اینجاست، عملمون نشان بدهد مؤمنیم به گفته هامون. طبیبی که به دستور خودش عمل نمی کنه نباید انتظار داشته باشه بیماران برای دستور او اهمیتی قائل باشن. یه مسئله. مسئله دوم برخورد خوب با مردمه. با مردم باید با محبت رفتار کرد، با حسن اخلاق، با چهره گشاده، با زبان لین. خشونت جنبه استثنایی داره. من عرض کردم برای اینکه بدونید نسبت خشونت با محبت و رحمت باید چگونه باشه، سوره های قرآن که 114 تاست در نظر بگیرید، 113 تاش بسم الله الرحمن الرحیم با رحمان الرحیم شروع میشه. یکیش براءت من الله، یعنی یک در 114. خشونت مال یه دست خاصی، بقیهش باید محبت باشه، رحمانیت باشه، رحیمیت باشه، چهره گشاده باشه، مؤدبانه برخورد کردن، برای مردم ارزش قائل بودن، برای مردم شخصیت قائل بودن. در حال پیغمبر اسلام داره کسی که مصافحه میکرد تا اون دست شده ها نمیکرد، پیغمبر دست شده ها نمیکرد. یعنی شخصیت برای همه قائل بود، به همه سلام میکرد، به همه احترام میذاشت. متاسفانه حالا من نمیدونم اینم جز تبلیغات دشمنانه یا بعضی ها بد رفتار کردن. در بعضی از هان روحانیت رو با خشونت توأم کرد، کنایون خشنن، یا به تعبیر غلطی که دارن چماقی هم. ما باید بگیم اینا دروغه. روحانی نشانه رحمت خداست، کانون محبت و عاطفه است، با مردم می جوشه، دلسوزه، مؤدبه، مؤدبه به آداب انسانیت است. این خیلی مؤثره. بی‌اعتنایی، خشونت، هتک، توهین، با زبان بد با مردم صحبت کردن، بی‌ادب بودن، اینها آثار تبلیغات از بین میبره. نکته سومی که در اینجا لازم است بهش توجه کنید، درک روح زمانه. ما باید بدونیم در چه زمانی زندگی میکنیم، مشکلات چیه، مفاسد کدامه، منطق کدامه، طرز تفکر کدامه. از زمان عقب بمانیم شکست خوردیم. منطق این جوانها رو ما باید بدونیم، باید سعی کنیم در این عصر و زمان جوانها رو به مساجد دینی، به مساجد و جلسات دینی دعوت کنیم. من نمیگم پیر مردها پیر زنها توهین بهشون بشه، اینا مؤمنین هستن باید اینا باشن، ولی مهم اگر توانستید جوانان رو جذب جلسات کنید مهمه. اگر اینها رو حفظ کردید و پای بند کردید به دین، این مهمه. خطر متوجه اونهاست. ابتکار عمل دست جوانانی، امروز نه فردا. اونایی که از کار افتادن ابتکار عملی ندارن، باید اونها رو احترام کرد. اون قشری که ابتکار عمل در جامعه به دست او هست، اون باید مؤمن و آگاه و مخلص بشه، آگاه به وضع زمان بودن. من به عنوان نمونه عرض کنم، الان میان از یه الفاظی استفاده میکنه، آقا آزادی بزرگترین عطیه الهی است، باید حفظ بشه. بسیار خوب. یا جامعه مدنی باید حفظ بشود، به اون سمت بریم. بسیار خوب. اما معنی آزادی رو شما باید قبل از دیگران بدونید و مردم هم آشکار کنید. معنی جامعه مدنی رو بدونید و مردم هم آشنا کنید. ما یه آزادی در غرب داریم، یه آزادی در اسلام داریم. با یه مثال من میتوانم اینو روشن کنم. خواسته های بشر مانند یه سیلابی است که از کوه حرکت میکنه. یه وقت جلو این سیلاب رو رها میکنیم، میگیم آزاد، یه نوع آزادیه. نتیجهش ویران کردن همه چیز است، باغ ها، خانه ها، مزرعه ها، جاده ها، همه رو ویران میکنیم. اما این خواسته ها رو آزاد میذاریم، منتها در یک کانال. سدی جلو این سیلاب بکشیم مصیبته. سیلاب رو نمیشه با سد مهارش کرد و هیچ اجازه عبور نداد. اگر یه سد میکشیم، کانال هایی تو این سد میذاریم که آب از اون کانال ها هدایت بشه به سوی باغ ها، مزرعه ها، همه جا رو آباد. آزادی که در غرب سیلابیست که هیچ کنترل نداره. اما آزادی که اسلام میگوید، حریتی که اسلام میگه، در کانال ارزش هاست. اونها رو باید تعیین کرد. ما مؤمن به خدا هستیم، ما یه سلسله ارزش هایی رو باور کردیم و اونها رو برای نجات بشریت لازم میدونیم. ما میگیم این خواسته های انسان که مانند سیلابه باید بیفته تو این کانال ها، باید بیاد همه جا رو آباد کنه، نباید به صورت بی قید و شرط همه جا رو ویران کنه. جامعه مدنی هم این جامعه که آزاده و قانون برش حاکمه، اون هم یه جامعه هست در غرب، یه جامعه هست در اسلام. شما ببینید در کتاب‌هاشون می‌نویسن آزادی بشر هیچ قید و شرطی نداره، فقط مزاحم دیگران نباشه. همین. شراب باشه، زنا باشه، فساد دیگر باشه، فقط مزاحم آزادی دیگران نباشید. ما در اسلام یه همچه آزادی نداریم. اصلا بشر برای عیش و نوش آفریده نشده، برای این است که ساخته بشود برای زندگی دیگر. باورهامون که نمیتونیم از دست بدیم. جامعه مدنی ما هم در کانال ارزش های ماست. این سلب آزادی نیست، این هدایت آزادی است. آزادی هدایت شده و آزادی هدایت نشده. خب یه سلسله مسائلی از این قبیل هست که اینا رو باید با زبان روز، با منطق روز، با منطق صحیح، با کمک گرفتن از مثالهای مختلف. من یه وقت یه مثالی زدم برای یه عده از این جوانها، دیدم خیلی جالب برشون افتاد. گفتم یه درختی داره می روید، باید هوا آزاد باشه، نسیم بیاد، نور آفتاب بتابه، باران بریزه، ریشه ها تو سنگلاخ نباشه، آزاد باشه، به هر طرف بدود، مواد غذایی را از زمین بگیره، باید آزاد باشه. اما این آزادی که این درخت رو بارور کنه، اگر شاخه این درخت کج شد، باغبان میاد یه چوب این بغل میزنه، یه میله آهنی محکم میبندتش که صاف بره. حالا این درخت فریاد کند ای باغبان ظالم قدار، چرا آزادی من سلب کردی؟ چرا اجازه نمیدی؟ و هر طرف بخوام کج معوج بشم. در جواب میگه تو رو آزاد کردن در مسیر سعادت و راستی و درستی، نه انحراف. شاخه اضافی در بیاری با قیچی میزنم، دادم بزنی فایده نداره. با این مثال های زیبا مفاهیم روز رو پیاده کردن، از قرآن کمک گرفتن، از روایات و نهج البلاغه کمک گرفتن، خب اینها خیلی کمک میکنه. جاذبه ها رو در مساجد، جاذبه ها رو در خانه ها باید به وجود آورد، باید اینا رو دعوت کرد، جوانان رو به جلسات. ما مجبور نیستیم همیشه با منبرهای سنتی همه رو جمع کنیم، یه وقت لازم میشود یه جلسه ترتیب داده بشود برای این جوانان بیان مقاله بخونن، خب بیان بنویسن از کتابهای خوب مقاله بخونن، اینم یه راهه. گاهی اینا تشویقشون میکنیم به اردوهای زیارتی برید، میان قوم مسجد جمکران میرن، علما رو میبینن، مراجع میبینن، مشهد میرن، عوض میشن، تغییر پیدا میکنن. بالاخره باید یه جاذبه های ایجاد کرد که اینها بیان در مسیر اسلام. اون چه کمک کند به هدایت اونها و خالی از خلاف شرع باشد، با دوی اونها بیندیشیم و مطابق اونها عمل کنیم و به طبق اونها جلو بریم. این هم یه نکته بود. و اما نکته دیگر عرض کنم، و بقیهش رو بگذارم، طولانی شد بحثم. برادران سعی کنید بدون مطالعه منبر نرید، ولو یک مسئله است بارها روش فکر کردید بازم مطالعه کنید، حتی اگر یه یادداشت خلاصه فهرست مانندی بکنید، سبب می شود که از پراکندگویی، خدای نکرده لغزش ها، خدای نکرده وقت مردم رو تلف کردن، نجات پیدا کنید. جناب آقای فلسفی، این واعظ بزرگ، بعد از ده ها سال منبر، بعضی از منابر مهمش رو که میرفت ما از این سال کردیم چند ساعت شما مطالعه میکنید؟ خب برای منابر مهم 8 ساعت، که این باور کردنش کار مشکلی برای 8 ساعت. من میگم نه، 1 ساعت مطالعه کنید، 1/2 ساعت مطالعه کنید، 2 ساعت مطالعه کنید. بی مطالعه به جایی نمیتوان رسید. این همه تفسیرهای خوبه، شرح نهج البلاغه های خوبه، کتابهای خوبه، اینا رو مطالعه کنیم. بی مطالعه نرید منبر، حیف است برای شما و برای وقت مردم. در زمین این که گفتم جاذبه ها رو برای مساجد درست کرد، مردم رو هم عادت بدید که مساجد رو پاک و پاکیزه، جلسات دینی پاک و پاکیزه. یه در از جوان ها میان میگن آقا رفتیم، یه محیطی بود آلوده بود، یه آقایی بود میگفت من نمیتونم بیام مسجد پای سر شما نماز بخونم، مثلا یه وقتی گفت سلام که میذارم به سجده بوی عرق از این فرشا بلند، ناراحت میشم، میام اونجا مینشینم صف جماعت، لباسم کثیف میشه. این که بنا شده از قباروبی و تمیز کردن مساجد در سال قبل از ماه رمضان یک روز باشه، نمیدونم شاید این پنجشنبه آینده باشه، پنجشنبه جمعه باشه، این کار بسیار خوبیه. ولی این فقط به عنوان یه تشریفات نباشه، این سرآغازی باشه برای پاکسازی محیط مساجد، جلسات. نظافت اولین چیزی است که هر کسی وارد خانه دستگاهی میشه، اولین چیزی که جلب توجه میکنه نظافت. انسان هم همینه، به هر انسانی برخورد میکنی اولین چیزی که جلب توجه میکنی نظافتونه. روحانی باید تمیز باشه، مسجد باید تمیز باشه، حسینی باید تمیز باشه، همه اینا باید تمیز باشه، جاذبه باید داشته باشه. من امیدوارم انشالله بتوانید تبلیغات موفقی داشته باشید در این ماه مبارکی که در پیش دارید، و ما را هم از دعاتون فراموش نکنید. منم دعاتون میکنم، منم برای این که گوینده بی عملی نباشم، تصمیمم این است اگر وضع حالم اجازه بدهد، که انشالله امیدوارم بدهد، باز ماه رمضان امسال مثل ماه‌های رمضان‌های سال‌های گذشته جلسه تفسیری یا جلسه تفسیر نهج البلاغه یا تفسیر قرآنی بعد از ظهرها از روز سوم و چهارم ماه رمضان شروع کنیم و اینا را هم جمع و جور گاهی می‌کنیم و بلکه بتوانیم کاری کنیم. و اما این جمله را هم عرض کنم، من میل دارم یه تتمه کوتاهی از درس فقهمونم مونده این رو هم بگم. از جمله وظایفی که اهل علم دارن این است مردم رو به آقا و مولایشون امام زمان آشناتر کنن، به مناسبت‌های مختلف به یاد امام زمان باشن، مردم به وظایفشون در مقابل انقلاب و نظام و خونهای شهیدان و موقعیت ولایت فقیه، این از وظایفی که دارن به اینها آشنا بکنن، مردم عاشق امام زمان باشن، عاشق انقلاب باشن، عاشق نظام باشن. الان هجوم به همه این مسائل شروع شده، باید توجه داشت، جلو این تهاجم ایستاد. امیدوارم انشالله موفق باشید، مقبول درگاه پروردگار باشید، اعمالتون به نظر مبارک امام زمان میرسه، امام زمان از شما راضی باشه، امام زمان درباره شما دعا بکنه، دعای امام زمان بدرقه راه شما باشه. و اما اون جمله ای که از درسمون باقی مونده بود من بگم در این 4-5 دقیقه، دلیل سوم فاضل مقداد بود درباره این که حرمهای مقدسه ائمه علیهم السلام ملحق به حرم مکه است، همان گونه که حرم مکه پناهگاه است، اگر جنایتکاری قاتلی به اونجا پناهنده بشود نباید در اونجا کشته شود، بلکه باید تضییقاتی برای او قرار بدند و از اونجا خارج بشود، بعدن قصاصش کنند. حرم‌های ائمه همینطوره. دو دلیل از دلائل فاضل مقداد رو گفتیم، دلیل سوم اینه، می‌فرماید عظمت اونها ایجاب می‌کنه که یه همچنین پناهگاهی باشن. ما می‌دانیم قبور مقدسه اینها بسیار عظمت دارد، بسیار مورد احترام. این احترام و این عظمت ایجاب می کند که پناهگاه هم بوده باشد. در برابر این سخن می شود این جمله رو گفت که تعظیم این قبور جای شک نیست. کسی که ادنا معرفتی به مقام ائمه داشته باشد می داند قبر پیغمبر امام فوق‌العاده مهمه، زیارتشون فوق‌العاده مهمه، مجاورتشون فوق‌العاده مهمه. ولی آیا این یه دلیل فقهی می تواند بشود برای مسئله التجا؟ ما ببینیم حرم مکه یه احکام خاصی داره و این احکام خاص در حرم های ائمه نیست، توهینی هم نمیشه به حرم های ائمه. مثلا موضوع صید که در حرم مکه هست، اگر کسی صید حرم رو مزاحم بشه، چنینه چنانه کفاره دارد، پر یک کبوترشو بکنی کفاره داره. خب کسی احکام صید رو درباره حرم پیغمبر ائمه نگفته و نبودن اینها کسر شأن ائمه هم نیست. حالا مسئله التجاء قاتل یا جانی مخصوص حرم مکه باشه در حرم های ائمه علیهم السلام نباشه، آیا کسر شأن اونها میشه؟ نمیشه. البته خانه ها، منزل ها، مدارس، همه اینها مأمن باشه، منزل یه مؤمن هم مأمن باشه. نگفتن اینها رو، اینها نمیشود ما اینها رو بگیم. امام صادق فرمود ای کعبه خیلی مقامت بالاست ولی مؤمن مقامش از تو بالاتره. این دلیل میشه که منزل مؤمنین هم پناهگاه باشه. اینها منافق. صاحب جواد یه جمله‌ای داره، میگه جرأت میخواد کسی بکند که بگه حرم‌های ائمه پناهگاه نیست، فیه جرأتون، ولی خودش انتخابی نمی‌کنه، فقط همین تعبیر داره. من عرض میکنم دیگه از مقدس اردبیلی مقدس‌تر مؤمن‌تر نداریم. خب در این مسئله فقهی گفته دلیلی نداریم، قیاس باطله، جرأت هم کرده، اینم گفته. اگر بخواهیم از این مسئله هم حکم فقهی رو بیان کرده باشیم هم مؤدبانه رد بشیم، همون تعبیر امامو در تحریر الوسیله کنیم بهتره، بگیم و یلحق بهی المشاهد المشرف علی رأیین، علی رأیین، به رأی بعضی ها، یعنی ما توقف داریم، ثابت نیستی از نظر ما، اون دام مؤدبان محترمان رد بشه. آیا این حرم که میگیم کجاست؟ حالا سلم نگفتی حرم های ائمه و پیغمبر ملحقه، اما این کجاست؟ این حرم عبارت است از اون روزه، یعنی داخل ذریح، اطراف ذریح، ما میگیم در آخر که میگیم اشخاصی که حائز هستن میگن تا کجا میتونیم، میگیم تا در آخر، جلوتر نرید، قد متعقن اونجاست، اونه بگیم، یا رواق ها ملحقه، یا صحن شریف هم ملحقه. مفتاح الکرام از بعضی نقل میکنن که گفتن کل بلد، تمام نجف و کربلا و مشهد و مدینه و کل، این مسئله دیگه دلیل میخواد، اگرم بگیم تا اینجا دلیل میخواد و این خلاف سیره فقه ها و متشره در تمین ازمنه بوده. اون مقداری که بست قائل بودن همون صحن شریف قائل بودن، اما کسی وارد مشهد بشه این در امن و امان باشه، وارد نجف و کربلا بشه، این هیچ وقت نمیگفت که این خلاف سیره است. اگرم بگیم باید همون صحن و حرم و اینها رو بگیم. مسائل فقهی رو با احساسات نمیشه حل کرد، باید با ادله که داریم. حالا نکته های دیگری هم هست و که دیگه نمیرسیم انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.